Kali.
Ciao. Ciao.
خب انقدر زمانی نداریم، فقط من میخوام یه نکته رو بگم در مورد این مشکل جدیدی که پیش اومده. یه موردی هم گفته بودن که تو اصفهان مشکوک به ویروس کرونا بود، مشکل هم کرونا بود منظورم بود. اون بنده خدایی هم که گفتن توی اصفهان رفته بیمارستان و ممکنه یه مشکوک بوده به کرونا، اونم کرونا نداشته، با بهبودی کامل از بیمارستان خارج شده. خیالتون راحت، وقتم تموم شد.
من تشکر میکنم از این برنامه و امیدوارم که برنامه بعدی بتونیم بهتر در خدمت دوستان باشیم. متشکرم.
ان شاء الله سلامت باشید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. شب و روزگارتون خوش. خدام
شما هموطنان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشالله برنامه روزانه توسط همکارانم تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت این عزیزان و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی و ارجمند. دوستان خوبم، همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همراه بشید با همکاران بنده در برنامه خیابان انقلاب که به صورت زنده همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند خواهند بود. اگر که مایل هستید که با ما هم در تماس باشید، دو خط ارتباطی در اختیارتون هست. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست که در اختیار شماست. میتونید پیام های خودتون رو به این سامانه بفرستید و تلفن 2786-1035 هم تلفن گویای شبکه رادیویی گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و ما صدای گرم و پر محبت شما عزیزان رو بشنویم و پیام های پرمهرتون رو دریافت کنیم. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در اختیار شماست.
ایستگاه بعد، میدان انقلاب اسلامی.
یه مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
آیت الله هر وقت خواستن بیان می توانن تشریف بیارن، ولی تشریف آوردن ایشان یا هر کس نبایستی به این شرط باشه که بنده استعفا بدم و از پست قانونی و از سنگر قانونی جدا بشن. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام مشکل.
من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
ای ملت، ما با هم متحد میشویم تا برکنیم ریشه استعمار. درود 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 بر خمینی.
خیابان انقلاب.
ما دل پذیر شد تو دست خاک بردمید، پرستو به باز گشت زد نقره امید به جا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو مردم خوب و نازنین و عزیز ایران اسلامی سلام، صبح شما بخیر باشه. الهی که هر جا هستید در پناه خدا شاد و سربلند و پیروز باشید. اینجا خیابان انقلاب تهران. مثل دیروز و پریروز قراره که تا آخر دهه مبارک فجر، یعنی تا 22 بهمن، هر روز تو خیابون انقلاب قدم بزنیم، کوچه به کوچه بریم مهمونی. چه مهمانی؟ تو هر کوچه یه میزبان داریم درجه یک دوست داشتنی، با کلی حرف گفتنی و شنیدنی. هر روز در کنار شما اول خیابون انقلاب دور هم جمع میشیم و قدم میزنیم این خیابونو و مرور میکنیم اتفاقات و وقایع و خاطرات و اثرات و تأثیراتش رو، هم توی کشور هم در سطح بین المللی و در جهان اسلام، ببینیم که این انقلابی که 41 سالش داره تموم میشه، وارد 42 سالگی میشه، چه اتفاقاتی رو رقم زده. پس لطفاً در خیابان انقلاب با ما همراه باشید. بازم لطفاً. بر بچه های نسل چهارم و پنجم و ششم و هفتم و... نه بقیه شون که نیومدن تا ششم، هر کی هست، هر کی داره خیابان انقلاب رو میشنوه، با دقت گوش کنید. خیلی از این حرفایی که داریم میزنیم به درد شما میخوره، چون فردا مال شماست، اصلا همش مال شماست. پس گوش بدید که خدایی نکرده این فرصتهای طلایی از دستتون نره و از دستمون نره. امسال 41 سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو با شکوه تر از هر سال جشن میگیریم. مطمئنم شما هم مطمئنی، چون هممون هستیم تو این جشن سالگرد پیروزی انقلاب و قراره که اتفاقات بزرگی رو رقم بزنیم، به خصوص در گام دوم انقلاب اسلامی که بیانیهش توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی صادر شد، ابلاغ شد و اعلام شد. تحولات بزرگی در کشور و در جهان در راه است. لطفاً خیابان انقلاب رو تا ساعت 11:45 دقیقه بشنوید.
از اینجا قد بکش تا مرز خورشید، که پشت پنجره های همین شهر افق های رسیدن رو میشه دید.
Come on.
ده و یازده دقیقه صبح به وقت ایران، تهران، خیابان انقلاب و رادیو گفتگوه. تا ساعت 11:45 خدمتون هستیم، کوچه به کوچه قرار سر بزنیم و گپ بزنیم، گفتگو بکنیم و حرفایی بشنویم که جذاب برامون. انصافاً اتفاقاتی که در طول این 41-42 ساله افتاده به برکت این انقلاب که ما ازش غافلیم، گاهی اوقات به راحتی از کنارش میگذریم، به راحتی بی توجهی یا کم توجهی میکنیم بهش. حیفه این همه زحمت کشیده شده، این همه تلاش شده، این همه اتفاق خوب افتاده. ما تو خیلی از حوزه ها و خیلی از عرصه ها از به جرأت میشه گفت صفر الان رسیدیم به حد اقل 80 یا 90. توی خیلی از حوزه های علمی و صنعتی و پزشکی و پژوهشی که حرفی برای گفتن نداشتیم، علوم روز دنیا رو خیلی ازش عقب بودیم و فاصله داشتیم، امروز ما داریم تعیین میکنیم تو بعضی از عرصه‌ها برای دنیا مسیر رو. یعنی اومدیم جز 5 تا کشور اول دنیا، اومدیم جز 10 تا کشور اول دنیا. خب این خیلی اتفاق بزرگیه، اونم ظرف مدت نه 40 سال، شاید حدود 20 سال. حالا میگیم چرا و گفتگو میکنیم. بریم به اولین کوچه خیابون انقلاب، کوچه گفتگو.
کوچه گفتگو.
خیلی خوش آمدین به کوچه گفتگوی خیابون انقلاب. میزبان بسیار دوست داشتنی، درجه یک دانشمند و خوش انرژی و پر انرژی ما امروز در کوچه گفتگو، جناب آقای دکتر محمود تبلایی، استاد تمام دانشگاه و رئیس انجمن ژنتیک ایران هستند. آقای دکتر تبلایی عزیز سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدین، ایام و تبریک میگم بهتون.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای عبیری، مجری پر انرژی خیابون عزیز انقلاب، و به همه جوانهای سرزنده، همه جوانهای قدیم، جوانهای دوران انقلاب که امروز هم سن و سال بنده هستن، به همه تبریک عرض میکنم. انشاءالله با پویایی بیشتر بتوانیم همواره پرچم ایران رو با افتخار و سربلندی و اقتدار سرزنده نگه بداریم.
انشاءالله. آقای دکتر تولایی، ما مهمون شماییم، یعنی رسم ما همینه، تو هر کوچه‌ای که میریم سر میزنیم، ما مهمانیم، شما میزبان.
خوش اومدی.
اهالی اون کوچه میزبانن. حالا تو هر کوچه متناسب با محتواش و اسمش گپ میزنیم، گفتگو میکنیم و منتظریم که پذیرایی بشیم. قطعا شما کلی مطلب دارید برای پذیرایی از ما و مهموناتون، میدونم. بفرمایید که سال 57 کجا بودین دکتر؟
من در
چند سالتون بود اصلا؟
بله، من در اون سال سال سوم دبیرستان بودم، 16 ساله بودم و با بسیار هیجان و در واقع شورنشات اون دوران در دامن جریان‌های دانشجویی انقلابی و مردم فعال انقلابی در اصفهان بودم.
دکتر شلوغ هم می‌کردین یا نه؟
والا یکی از کارهایی که به ما می‌دادن یک کارگاه گازسازی بود. بحب. که خب این جعبه‌های گاز اندازه این تقریبا کاغذ آچاره. در اونجا دستگاه تکثیر بود، پیام‌های امام، بیانیه‌های انقلابی تکثیر می‌شد، عین بسته‌های گاز بسته‌بندی می‌شد، ما می‌بردیم این طرف اون طرف به رابطینی که باید حالا تو صنعت، باید تو دانشگاه، تو جاهای مختلف پخشش بکنن، توضیح می‌کردیم و برای خیلی حس و هیجان قشنگی بود که ما هم با اون بچگی خودمون یا به نوعی در ابتدای بلوغ خودمون احساس شخصیت سیاسی و تاثیرگذار می‌کردیم.
شنیدن این حرفا ظاهرش الان بعد از گذشته 40 اندی سال، 50 سال قشنگه و یه لبخندی میاره رو لبا، ولی به نظرم خوبه که بدونن بچه های نسل پنجم و ششم که اگه الان داریم اینجوری با این وسعت، با این هیجان، با این انگیزه و با این نشاط پیروزی انقلاب رو جشن میگیریم، این انقلاب چجوری به دست ما رسیده و چه اتفاقاتی افتاده. اینکه ما یه زمانی مجبور بودیم حرف‌ها و رهنمودها و راهنمایی‌های رهبری کشور رو توی جعبه گز چاپ کنیم و ببریم بدیم دست مردم که مردم بتونن مسیر رو پیدا بکنن. دیگه هیچی از این سخت‌تر نیست که رهبری داشته باشی که در داخل کشورت نباشه، تبعیدش کرده باشن و بعد مجبورشی کلامش و راهنماییاش و رهنموداش رو این چنین به دسته. بعد اگر خدای نکرده گرفتارم میشدی چه اتفاقاتی میافتاد دیگه خدا میدانه. خوبه اینا رو بگیم، اگرچه که الان خودمون یه لبخندی میزنیم و مرور میکنیم این خاطراتو، ولی بچه های نسل چهارم پنجم نسل ششم بدونن که چه اتفاقاتی افتاده، در چه شرایطی و با چه روندی به هر حال این انقلاب به دست ما رسیده و الان دیگه مصممتر باید وایسیم پاش دیگه. آقای دکتر تولایی، شما رئیس انجمن ژنتیک ایرانی، الان قبل برنامه داشتیم صحبت میکردیم گفتید 54 ساله که این انجمن
بله
افتتاح شده.
در واقع ایرانیان از دیرباز با دانش ژنتیک آشنا بودن. توی در واقع اسناد ایلامی که مربوط به حدود 5000 سال قبله اسنادی وجود داره که مجلات معتبر جهانی اونو به عنوان اسناد تاریخی چاپ کردن و در موزه های معتبر جهانی وجود داره، حاکی از اینه که در اون زمان ایرانی ها از علم اصلاح نژاد دام آشنایی داشتن و این چیزی که امروز به عنوان شجره نام نویسی در واقع و ترسیم شجره نامه در بحث تشخیص های ژنتیکی متداول شده، در اون زمان رو سنگ نوشته ها رسم می کردن و این اسناد معتبر وجود داره. در دانش ژنتیک در واقع مدرن هم باید عرض بکنم که آقای ولف تقریبا مال دو قرن پیشه و به عنوان دانشمند پیشتازی که از نقش برابر زن و مرد در انتقال صفات و توارث صحبت کرده و دانش غرب در حوزه ژنتیک امروزی مبناهاش از اونجا شروع میشه. اما جالبه بهتون بگم که در واقع 1000 سال قبل فردوسی پارسیگوی در واقع سربلند ایرانی به عنوان یک ادیب نه به عنوان یک پزشک، یکی از ابیات اشعارش اینه که در واقع حالا شعرش یادم میاد بعد براتون عرض میکنم، میگه که در واقع کیکابوس از هر دو سو یعنی نقش برابر زن و مرد رو در انتقال صفات در شعر فردوسی ظهور و بروز پیدا میکنه. مفهومش اینه که بالاخره این دانش اون زمان در جامعه وجود داشته که یک ادیب در شعرش در واقع ظهور پیدا میکنه. میگه نژاد از دو سو دارد آن نیک پی، ز افراسیاب و ز کاووس کی. و در واقع در دانش ژنتیک مدرن و نوین هم که بگیم مال مثلا این 70-80 سال گذشته هست تا کنون، باید عرض بکنم که تقریبا 2 یا 3 سال بعد از تشکیل انجمن ژنتیک در اروپا پیشکسوتانی در ایران بودن و انجمن ژنتیک در ایران رو پایه‌گذاری کردن و ما امسال 54مین سال فعالیت این انجمن رو گرامی می‌داریم.
به 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 چقدر خوبه. 54 سال قدمت داره. شما به عنوان رئیس
54 سال در ایران فعالیتشه توی یه دوران، توی مقطعی در واقع مقطع انقلاب اسلامی و مقطع دوران دفاع مقدس یه رکود فعالیت ایجاد شد، ما اونا رو کسر کردیم، ولی اگر بخوایم تقریبا به دهه 40 برمیگرده.
پس قدمتش بله. خیلی بیش از این
بله. حرف هست. بله.
خب آقای دکتر تولایی، شما رئیس انجمن ژنتیک ایرانی، قطعا تاریخچه انجمن رو خیلی خوب میدونید و مسلطی و قطعا اگر قرار باشه که الان یه مقایسه بکنیم شرایط انجمن ژنتیک و قبل و بعد انقلاب، خیلی راحت میشه این اتفاق بیفته. میخوایم این قیاس رو انجام بدیم برای اینکه برسیم به این نقطه که خب آیا وقوع انقلاب و پیروزی انقلاب تونسته تغییری در روند فعالیت‌های انجمن ژنتیک ایجاد بکنه یا تسریع بکنه سرعت رشد و پیشرفتش رو یا نه، یا اون انجمن جدای از مباحث مربوط به انقلاب مسیر خودش رو طی کرده و حالا الان هم به یه نقطه‌ای رسیده. حالا یا قابل قبول یا همچنان جا برای رشد براش فراهم و مهیا.
بله. ببینید من اگر بخوام در واقع یک مقایسه خوب و منطقی رو انجام بدم، باید بگیم که ما قبل از انقلاب چند تا دانشمند شناخته شده داشتیم تو سطح جهانی. امروز ده ها دانشمند سربلند در جهان داریم. ما در اگر بخوایم قیاسی بکنیم، در حوزه پزشکی قبل از انقلاب ما پزشکان فیلیپینی و در واقع پاکستانی و هندی در کشور ما تبابت میکردن، کسانی که اصلا زبون مردم رو هم و مراجعینشون رو هم متوجه نمیشدن. امروز ما چهره های بسیار برجسته جهانی توی فناوری های نوین هایتک ژنتیک و بیوتکنولوژی در جهان داریم.
دکتر اوایل انقلاب هم ما دکترهای پزشکای فیلیپینی و پاکستانی و هندی رو داشتیم.
دقیقاً همینطوره. حتی من خودم در واقع در دهه 60 بنا به اقتضاء خدمتی که و چی داشتم در همین کردستان ما، در شهرهای در واقع استانهای مرزی ما، باز هم در واقع پزشکی ایرانی نبود و همین پزشکان در واقع هندی و پاکستانی و فیلیپینی خدمت میکردن. امروز ما دانشمند به جهان داریم صادر میکنیم. ما امروز در حوزه علم ژنتیک در دهک تقریبا دوم جهان و رتبه در واقع در جهان رتبه 18 رو بر اساس شاخصهای علم سنجی سازمانهای جهانی داشتیم و در سال 2018 رتبه 1 در منطقه بر عهده ایران بود.
آفرین آفرین، این خیلی خیلی ارزشمنده. به خدا یه خورده فکر کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. ما توی شرایطی بودیم که هر جای حرف من اشتباه شما اصلاح بکنید آقای دکتر تعالی، چون هم دوران انقلابو درک کردید، یعنی قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب و همون ایام پیروزی انقلاب و همین روزهایی که ما داریم میبالیم به خیلی از افتخاراتی که داریم به دست میاریم و جوانهای ما دارن به دست میارن. یه موقعی ما اصلا دسترسی به علوم روز دنیا تو این حوزه ها نداشتیم، چه در حوزه پزشکی، چه در حوزه علم ژنتیک، چه در حوزه هوافضا، نانوتکنولوژی، هسته‌ای، صنعتی تو بعضی از رشته‌ها. من امروز داشتم خبرهایی رو میخوندم و مطالعه میکردم راجع به صنعت هوافضا. برید مرور بکنید، خواهش میکنم. حالا ما فرصتشو نداریم، شاید اگر تو یکی از این روزا بتونیم یکی از مهمانهامون رو مرتبط با صنعت هوافضا قرار بدیم حتما راجبش مفصل حرف بزنیم. برید مرور بکنید خبرهایی که منتشر شده و پیشرفت‌هایی که اتفاق افتاده. میبالید به این که ایرانی هستید، میبالید به این که دارید در کشوری زندگی میکنید که به همت جووناش الان در خیلی از این رشته‌ها این رشد و توسعه و پیشرفت رو به دست آورده. ما قبل از انقلاب اجازه بهمون نمیدادن که به علوم روز دنیا دست پیدا بکنیم و به همین دلیل متخصصین وارداتی داشتیم به عبارتی.
ببینید اصلا واقعا من به جوانهای امروز میخوام عرض بکنم، ببینید ما قبل از انقلاب سلطان و پادشاه و نفر اول مملکت ما نخست وزیر میخواست انتخاب بکنه باید تاییدیه آمریکا رو میگرفت. حتی قدرتمندا میومدن تو کشور ما اجلاس برگزار میکردن، شاه ما رو به اطلاع میذاشتن و بزرگترین توهین ها رو میکردن، چون که در واقع امور کشور ما و امور اساسی ما دست خود اونها بود، ما نقشی نداشتیم. امروز ایرانی میره توی سازمان ملل حرف خودش رو بدون هر گونه ملاحظه جهانی میزنه. ما قدر واقعا بدونیم برخی از نعمتها رو. من توی دبیرستان هراتی اصفهان بودم، ما یه روز بعد استقبال در واقع مقامات سلطنت که از این خیابون کمال اسماعیل حرکت میکردن میرفتن به سمت در واقع استانداری و اینها، ما باید میرفتیم لب خیابون، چون دبیرستان ما سر خیابون بود، ما باید میرفتیم به استقبال اینها. ما یک کوچکتری اعتراضی کردیم و ظهور پیدا کردیم، با توبیخ و مواجهه ساواک، یه بچه 16 ساله دیگه چیزیه که ساواک بهش توبیخش بکنه که چرا شما این کار رو نکردید. یا توی بحث حکومت نظامی، خب بچه های دبیرستان ما خب حرکت هایی رو به خرج دادن، برخی واقعا تو این سنین چه برخوردهایی باهاشون شد. ما امروز توانستیم خودمون رو باور بکنیم. ما در زمان انقلاب اسلامی اگر واقعا به برخی از شاخصها توجه بکنیم و من برخی از آمارها رو خدمت شما بگم، الان نرخ پوشش تحصیلی یا آموزش عالی تو کشور ما نسبت به سال 57 24 برابر شده.
خیلیه، یعنی این عدد و رقم ها رو یه قیاس بکنید، 24 برابر ظرف حدود 40-45 سال.
تعداد دانشجوی دکتری، اصلا ما آموزش عالی در کشور ما قرار نبوده ما حاصلش دانشمند تربیت بکنه، قرار بوده ما تکنسیان هایی بشیم که صنعت هایی رو که اونا به صورت کارخانه، یعنی به صورت یه پکیج کارخانه میارن میذارن، شما 20 سال 10 سال 15 سال تا این کارخانه کهنه بشه بتونی اپراتورش باشی، باهاش کار بکنی، بعد دوباره بذاریش کنار، نسل جدید کارخونه رو بگیری. یعنی اصلا تو ورود تو صنعت و جنس فناوریش حق نداری انجام بدی. امروز داریم توی ماوراءجو ابزار میسازیم، ما ابزارهای در واقع ماهواره داریم میسازیم. شما در نظر بگیرید واقعا ساده ترین ابزارها در ایران قادر به ساختش نبودن. همینجور یه مقایسه دیگه میکنم، ببینید تو حوزه هایی که ما تحت تحریم بودیم، حوزه هایی که بسیار پیچیدگی فناورانه و تکنولوژی داره، مثل همین حوزه دانش انرژی هسته‌ای، مثل دانش ماهواره، مثل دانش بیوتکنولوژی، مثل همین ها، ببینید ما چقدر پیشرفت کردیم. اما تو صنعت چوب، تو صنعت غذایی، تو صنعت هایی که راحت میتونستیم با واردات، تو صنعت نساجی که با واردات هی بازارمون رو اشباع کردیم، فضا رو برامون باز گذاشتن، ما چقدر الان وابسته موندیم و تو چه لول پایینی موندیم که باید سالیانه میلیاردها دلار پول ما صرف توسعه اقتصادی چین و ترکیه و مالزی و کشورهای دیگه بشه، از اونا کالا وارد بکنیم، در حالی که پتانسیل واقعی ما تو حوزه های دانش بنیان امروز صادرات داره. تو صادرات های تک دارویی ما امروز به چندین کشور واقعا پیشرفته داریم صادرات میکنیم.
مفهومش چیه؟ نیست.
مفهومش اینه که اونجایی که خودمون رو باور کردیم و گفتیم میتوانیم و حالا که بهمون نمیدن بعد روشون رو کم کنیم و نه تنها نیاز خودمون رو تأمین بکنیم، بتوانیم به کشورهای همسو هم اونها رو از وابستگی خارج بکنیم، تونستیم. مهمترین نکته اینجا و مهمترین رمز اون باوریه که امام راحل ایجاد کرد. ما میتوانیم، ما قدردان نعمتها باید باشیم. امروز یه دیدبانی رو داریم، یه دیدبان بصیر، یه دیدبان دانشمند داره جلو جلو به ما میگه، میگه آقا گام دوم انقلاب، میگه در واقع در این هزاره